أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بس به اینجا منتهی شد که اگر کسی زمینی داشته باشه، ملکی داشته باشه و همسایه او هم ملکی داره و اگر این آقا ساختمان چند طبقه بسازد، همسایهش واسطه محروم شدن از نور خورشید متضرر میشه، ضرر میکنه. این آیا حرام است یا نه؟ میتونیم با لا ضرر بگیم حرامه یا نه؟ ما به اینجا رسیدیم که از جهات مختلف میتونیم بگیم که این حرام نیست، که آخریش این بود که این آقای همسایه که نور نمیبینه، نه اینکه حقی از او ضایع شده باشه، ضرری کرده است، ضرری محقق شده است، ولی ضرری نیست که مال او بوده است، چیزی به او از دست داده. در حقیقت هیچ چیزی اینجا بوده، حقش نبوده، داشته استفاده میکرده، مثل اینکه یک نمایی داشته باشه، منظره‌ای داشته باشه که تا چند کیلومتر می‌بینه، بعد یک کسی اومده جلوش، کنار او هم به ساختمانی ساخت، خب این نمایش کم شد، ضرری محقق شده است، اما ضرر واقعی به او نخورده. بله، ضرری محقق شده، یعنی این چیزی که میتونسته ببینه نمی‌بینه، ولی این شخص متضرر نشده است در اموال خودش. و همچنین گفتیم که اینجا تعارض ضررینه، چون فرد رو محرومش بکنیم که از طبقات دوم و سوم مثلا چهارمش رو نمیتونه استفاده بکنه، یعنی سلطنتش رو بر ملکش محدود کردیم و تهدید سلطنت نسبت به ملک طرف ضرره، حالا فرضاً اونم ضرر میکنه، دوتا ضرر، و لا ضرر چون در مقام امتناع نست شامل حال هیچ کدوم نمیشه. نمیدونم بچه دیگه یه هم گفتیم یا نه، حالا این دو بچه. بعد خب دوستان گفتن که این قیمت خونه قبل از اینکه همسایه طبقه چهارم رو بسازه فرضاً متری فلان واحد بود، 10 واحد بود، واحدش هر چی میخواد بگیرید، میلیون بگیرید، چیزی بگیرید. و بعد از اینکه این طبقه رو میسازه میشه 5 واحد، 10 میلیون میشه 5 میلیون. این که از لحاظ قیمت ضرر کرد. اینجا چطور؟ اینجا باید یه ذره تحلیل بکنیم تا معلوم میشه که آیا لا ضرر شامل میشه یا نه. میگیم به این که ببینیم واقعا قیمت که پایین اومده حقی از او ضایع شده است، ضرری اتفاق افتاده، اما ضرری است که به او وارد شده است و نبایست به او وارد بشه، یا اینکه یک محرومیتی پیدا کرده است، یک استراری پیدا کرده است، چون داشته از یک مباهی یا از شرایط خاصی استفاده میکرده. قبل از اون هم باید این مسئله رو روشن بکنیم که اون وقتی ضرر به او میخوره، حالا در حد نگاه سطحی ابتدایی، که در معرض خرید و فروش باشه خانش از مالی، خب خب این کسی میخواست بفروشه خونه رو 10 میلیون متر میخریده، حالا شده 5 میلیون. خب اینو میکنه ضرر میخوره، اما اصلا کسی در سرد خرید و فروش نبوده. مثل قدیما کسی اینو خیلی نه خرید و فروش میکردن، استفاده میکردن، بعد با راستشون استفاده میکردن، چیزی اصلا مسئله قیمت مطرح نبود اونجا. اصلا صدق ضرر پولی هم که نه در صدد فرورش بوده و در بعرض فروخته شده، این جای اشکاله. حالا فرض بکنیم اونجایی که نه هم در صدد بوده و هم در معرض بوده و میخواست بفروشه و قیمت از فلان مبلغ افت کرده، خب این ضرر زده. باید ببینیم که آیا حقی از زایش شده یا نه. این که قیمتی پایین اومده این چیز بدیهی است، دو تا چهار تا شده 10 میلیون شده 5 میلیون که نمیتونه منکر بشه، اما از کیس او رفته است و ضرر به او وارد شده. در حقیقت باید این رو بکاویم که قیمت تبعی از عین است به اضافه عوامل دیگری، یعنی این با خصوصیاتی که داره با ویژگی های بیرونی قیمت اشیا رو تعیین میکنه، که ویژگی های بیرونی اصلا قائم به این شخص نیست و به یعنی ربط به این شخص یا اون شخص و این عین نیست، مثل رغبت افراد نسبت به سکونت در این چنین منزلی که منجر به تقاضا شده و عرضه مشابه های این تولید و عرضه مشابه یا منطور که موجود است عرضه کرد، عرضه مشابه های این رقم چیزها تابع چیزهای دیگه ایست، عوامل خودش رو داره. حالا اگه همش خلاصه بکنیم همون برخورد عرضه و تقاضا در نهایت میشه. خب این ضرری که به این وارد شده است اولا و به ذات به منشأش وارد شده است، یعنی به اون این به اعتبار این که رغبت به اون عین را کم میکنه و در نتیجه تقاضاش کم میشه قیمتش افت میکنه. پس منشأ ضرر آسیبیست که به این خود عین خورده. وقتی که در خود عین گفتیم که این ضررش مشمول لا ضرر نمیشه، به طریق اولا چیزی که تابعی از اون این بوده و اونم نمیتونیم بگیم لازرار شاملش میشه. جواب بعدی هم که روشنه، خب تعارض، حالا فرضاً بگیم که تعارض ضرر این است، بگیم ضررم میخور، خب اونم نمیتونه در ملکش تصرف بکنه و با این محدودیت چه بسا قیمت سوقیه اینش هم افت بکنه که او رو ممنوع بکنه، او هم متضرر میشه. لازم هم نیست که قیمت سوقیهش، همون محدودیت سلطنتش ضرر است، تعارض ضررین میشه و بنابراین مشمول لا ضرر نیست.
عدم نفع نیست که مثلا طرف نمیتونه 5 طرف
ها بسازه، محدودیت منشأش چیه؟ تصرف شما محدود میشه، سلطنت شما محدود. چرا؟ من سلطنتم نگم این کتاب ورق پنجمش رو نمیتونی باز کنی، این محدودیت در سلطنت است، تظاهر است. بله نگاه اولی گفتیم که ممکنه یک کسی بگی که این عدم النفع است، اما در حقیقت این عدم النفع یعنی محدودیت سلطنت، محدودیت سلطنت هم ضرر است. خب
دوستان میشه اینجوری هم جواب بدیم که در واقع رشد قیمت ناشی از استفاده از یه چیزی بوده که حق مالک نبوده.
همونه، بله من همون رو گفتم دیگه، یعنی طبعی. علاوه بر اون، این ضررها اگر صرف نظر از اون جواب دو جواب بکنیم، این همچین ضررها نه تنها عدم جوازش تأیید نشده است، بلکه جوازش با ادله و با سیره قطعیه متشرعه و سیره عقلای غیر مردوعه بلکه مقضات امضا شده. این که قیمت سوقیهی به واسطه عمل دیگری نه به قصد اضرار، اون رو میذارم کنم، به اعتبار این که خود فرد داره کار عادیش رو انجام میده، قیمت سوقیهی افت بکند، قطعا جایز بوده است الا در موارد خاصی. ملاحظه اونجا رو به عنوان استثناء ذکر کردن که یا گفتن حرام است یا گفتن مکروه است، موارد فرق. با کسی اومده تولید کرده است، زحمت هم کشته، عرض سال گندمی آورده تو بازار، با قیمت خوب هم داره میفروشه، لذت هم کیلوی فرض بکن 10 واحد، کسی دیگه میره یه جای دیگه گندم میخره میاره میرزه تو بازار، کیلوی 10 واحد میشه 8 واحد، حرام است. احتمال میشه داد که این چون عرضه رو اضافه کرده است، قیمت سوقیه او افت کرده و حتی چه بسا ضرر نه این که از قیمت الان متضرر بشه، بلکه هزینه ای کرده برای تولید اون کم میاره. اخلاقی و انصافی و اونا یه حرف دیگه، ولی به عنوان که قیمت رو میاره پایین که میتونه بگه کار حرام.
این مسئله فرق میکنه در جایی که ما وقتی پول مطرح میکنیم،
حالا هنوز به پول نرسید، هنوز پول نرسید، حالا فعلا داریم در قیمت سوقیه یه نقنام کالا حرف میزنیم. حتی این
قدرت هم انجام
بوده، نه این فعلا بس
برشو پول نه،
اونم بحث حالا فعلا بحث دولت رو گفتیم بذارید کنار، دولت یه حرف دیگه است، اون باید مصالح و مفاسد جامعه رو حساب کنه، اون دستور دیگه داره. ما فعلا داریم صرف نظر از حاکمیت حرف میزنیم، یه جایی نه دولت اسلامی هست نه هیچی دیگه، و عناوین دیگر هم گفتیم نیست، غش نیست، تزویر نیست، حقه‌بازی نیست، و حالا بعدش هم عرض خواهم کرد.
قصد
اضرار میکنه، قصد اصلا اضرار به مؤمن حرام است، قصد اضرار حتی اگه واقع هم نشه، خود نفس قصدش حرام.
بازار رو میخواد بر اصلی بگیره،
نه داره کار میکنه، میگه نه سفیه نیست، عاقله، داره کار میکنه، نمیخواد کار به بازار نداره، اون میگه من این مقدار سود بسنه، من رفتم خریدم مثلا 5 واحد 7 واحد دارم میفروشم، 8 واحد میفروشم، حالا او داره 10 واحد میشه، من صرفا میکنه، خیلی هم با انصاف داره عمل میکنه، مردم اتفاقا میاین در رفاه کیف میکنه، اکثریت مردم جنس ارزان تر. خب اینو میشه شما بگید حرامه چون این آقا ضرر میکنه؟ این شبهه نیست که نمیشه بگم. و حالا مجرا فرض میکنید که یه آقاییست هنر داره، یه کار فنی انجام میده، مثلا میره کولر درست میکنه، یه آقای دیگه میاد یه خوش دست پنجه تر و سریع تر با قیمت پایین تر، البته این مقدار فرق داره با اون مثال، ولی برای تقریب مطلب ارزان تر میگیره، میگیم حرام کرد چون ضرر به اون خورد، اگه ضرر خورده باشه، حالا اونجا جای شبه هست که ضرر خورده باشه.
بازار
رو هم ریخته، از اول تاریخ تا حالا همین بوده، بازار رو هم ریخته و همیشه همینطوری بوده. و حالا مجرف شما صدها مثال برای این میتونید درست کنید که بالاتر از اون فرض بکنید که کسی خیلی زحمت کشیده، خیلی خیلی زحمت کشیده، یه مثلا دستگاهی درست کرده برای تولید یه چیزی با یه تکنولوژی پیشرفته، یه مهندس دیگه ای پیدا میشه یه دستگاهی درست میکنه خیلی از اون پیشرفته تر و خیلی ارزون تر، این دستگاه اصلا از دورم خارج میشه، حرامه چون ضرر خورده. چیزی آدم باید بگه که لوازمش رو بفهمه، همطوری که نمیشه گفت حرامه حرام است. حالا عکسش تو ضرر نمیدونه، میگه بابا بیچاره شد، این همه هزینه کرد، سرمایه گذاری کرد، این دستگاه رو درست کرد، یه باهوشتری اومد رو دستش بعد دو سال زد، نصف سرمایهش هم بیرون نمیگه.
اصراره رو منتسب نمی کنه، عرف اینو منتسب نمی کنه.
به کی منتسب میکنه؟ کی کرده؟ به اون عین همونجاست، عین همونجاست که چرا چرا اگر این آقا نکرده بود که این ضرر به اون نمیخورد. توجه
عرف این رو منتسب به اون نمیدونه.
پس منتسب کی میدونه؟ چی میدونه؟ هیچ فرقی نمیکنه با اونجایی که کسی دیگه بیه یا خونه خودش رو میره تا بالا. بله مشتری کم پیدا میشه برای خونه تو، چه به من چه؟ اونم من میام جنسامو تو بازار میفروشم، مشتری برای اون پیدا نمیشه، چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی
نمیکنه.
چرا؟ به خاطر اینکه مشتری براش پیدا نشه، قیمت سوقی است. این آقا طبقه چهارم که رفته بالا، مشتری برای این طبقه یه طبقه همسایش پیدا نمیشه، از این جهت قیمتش پایین اومده، ولی اگه مشتری پیدا شد که خیلی خب این علتشه، ولی با علت بعیدشه. ولی اگر عین همین فرض اینه که بابا مرتسب میدونه، اینجا میگه این آقا چهار طبقه ساخت، نورش گرفته شد، نورش که گرفته شد مشتری نداره، مجبور قیمت پایین تر بفروشه. اونجا میگه این آقا که تکنولوژی جدید تر آورد، اون آقا دیگه کارایی نداره تو بازار مثل این، مشتری نداره، لامحاله مجبوره که یا اصلا دیگه مشتری نداشته شد قیمت کم تر بفروشه. چه فرقه؟ هیچ فرقه نمیکنه. بنابراین فرزنم باشه نمیشه. بله منتها این جایی که من مثال میزنم، خب چون اکثریت منتفع میشن خیلی داد و فریاد ها بلند نمیشن، اما اگه یه جایی گرون بشه، فرض کن کسی جنسشو نیاره تو بازار، کم کم بیاره، یواش بیاره، خب رغبت که ثابت، عرضه کم شده است، بنابراین این چی میشه؟ همه سر سرشون در میاره، چیزی گرون شده ناراحت میشن احساسی، ولی هیچ فرقی نمیکنه چه گرون بشه چه ارزون بشه. از این حیثی که حرام نیست و دلیلی نداریم هیچ فرقی نمیکنه. در موارد حالا اون یه حرف دیگه است، در عنوان اولش داریم میگیم، اما در موارد خاص شارع دست گذاشته روش، گفته است که یا قیمت رو نسبت به بعضی ها مثلا شاید پایین بیاری درست نیست، یا بالا ببری درست نیست. در مورد تلقی رکبان حالا یا حرام یا مکروه بودن، دو جهت داره. تلقی رکبان برای اون کسایی که می اومدن تو شهر جنسشون رو قیمت شهر می فروختن، برای مردم شهر کسی که میرفت تلقی رکبان میکرد قیمت رو میبرد بالا، یعنی میومد چیزی رو میخرید و ارزش رو کنترل میکرد قیمت میرفت بالا، به ضرر مردم مثلا مدینه بود یا هر شهری دیگه فرق نمی کنه. از طرف دیگر هم چون میرفت اونجا میخرید اون آقایون هم گرونتر نمیتونستن بفروشن اگر قیمت شهر بالاتر بود، قیمت ارزونتر میفروختن. این مورد اومده گفته شده است که حالا یا کراهت یا حرمت انجام نده، یا در مورد احتکار. ببینید در حرمت احتکار کسی به لازرر تمسك نکرده، فقط در احتکار به خود احتکار اونم رفتن تعریف کردن، تعریفش هم گفتن از خود شارع باید بگیریم، اونم در اشیاء مخصوصه که بحثش کردیم مفصل. اینجا اومده شارع در عرضه و تقاضا تصرف فرمود با خصوصیاتی که در جاش دیگه، اما در مقابلش در غیر مواردی که شارع به عنوانهای اولیه، به عنوان اولیه مقصود غیر لازرار نام، چون احتکار هم یه عنوان اولیست خودش، در غیر عنوانهای اولیه اصلا با این برخورد کرده. حالا من دیگه روایاتش رو نگوردم در بحث احتکار، چون مفصل بحث کردیم و در بحث اصحاب اومدن خدمت امام و رسول اکرم صلی الله علیه و آله. البته گمانم روایتش هست دیگه تو بحث احتکار مفصل ذکر کرد که آقا قیمت ها بالا رفته، قیمت ها پایین اومده. حضرت گفتن بوده که چرا ربطی به من داره قیمت بالا رفته یا قیمت پایین اومده؟ انما سعر الی الله، سعر به دست خداست و دخالت در سعر نمی کنی. اونجا هم گفتیم که باز حاکمیت واسه دخالت میکنه یه حرف دیگه است، ولی به ما هوه سیر الله غیر از مواردی که شارع مثل احتکار و امثال اینها دخالت فرمود. پس بنابراین اصلا شارع بله با بس پول نیست سیدونا عزیز من، همش داریم بحث میکنیم، فعلا صرف نظر از پول داریم میکنیم، هیچ بحث پول نیست، بحث اتفاقا غلاء اسعار از گرون شدن چیزها. حالا و گندم هم مثلا اونا که احتکاره خب برن شد گندم باشه و چی باشه و چی باشه و الاختلافی که حالا بود. حالا پس بنابراین اصلا بالا رفتن و پایین رفتن قیمت سوقیه و این که به واسطه عمل یه چیزی کسی منشش هم حضرت نفرمودند که چرا بالا رفت چرا پایین اومد این حرام است یا حلال است، اینو نفرمودند، تو توضیحش دادیم که اون معنای این نما سیر و الالله یعنی چی و امثاله. به هر حال این که فرد بتونه دخالت بکنه در بازار با افزایش عرضه یا با کم کردن تقاضا، اگر تحت عنوانی از عناوین محرمه دیگر واقع نشه، غش باشه، دروغ باشه، چی باشه، چی باشه، احتکار باشه، احتکاری که در شهر هست نه احتکاری که مردم میگه، و اینا نمیشه تحت لازرر باشه. و کسی هم من یاد ندارم که اینها رو به عنوان لازرر حرام فرموده باشه و گفته باشه حرام است. اگر عنوان خودش رو داشت بلا نه. تا اینجا تمهید برای این که برسیم به مسئله خودمان که قانون دست
حرف
ده رو اینا رو چجوری کنیم؟ اون تعیین کرده، اونجایی که شارع تعیین کرده که حرفی نداریم، اونجایی که تعیین نکرده اونجایی که بله اونجایی که نص داریم که چقدر باید 500 متر باشه چی باشه، اونا جای خودش محفوظ، ولی جایی نباشه دیگه بله در
اون حرف ده با اون ساختون چهار طبقه که داره این رو از نور خورشید محروم می‌کنه چه فرقی؟ اونجا رو میگید شارع منع کرد به خاطر لازرار، اونجا
شارع اگر شارع منع نه به خاطر لازرار، ما نگفتیم به خاطر لازرار، اونجا هم نگفتن که حرام است، اونی که هست یعنی یه مواردی است حفره به رو گفتن در عرض رخبه چجور در عرض صلبه چجور، اون نس داره بالخصوص اونا رو خارج از بحث
ما
نه خودش عنوان داره، عنوان داره
خوب.
نه
خودش میگه ضرر
یادم نیست، اگرم گفتم من یادم نیست، من یادم نیست.
از این جور روایات چه قاعده ای رو استنباط کرد؟
نمیدونم، من الان یادم نیست، ولی در موارد خاصی در عرض رخبه نهفته کلا ضرر ممکنه جمع بین روایت شده باشه، یعنی چند تا روایت تو یه ردیف اومده باشه، ولی من یادم نیست که اصلا معنا نداره که حضرت لا ضرر تمسک کرده باشن علل قاعده. من الان یادم نیست. حالا باید نگاه کنیم، حالا اونو یه نگاهی میکنیم ببینیم پس یعنی سادوش
برای سادمینه مرتفع روایت
مرتفع
اون روایت هایی که مثلا در زمان ظهور حضرت دمون شروع کنه لا علم ها.
بله اون فوقش میشه حکومتی، فوقش میشه حکومتی، ما خارج از حکومت به فازه ما قبل از ظهور هم داریم بحث میکنیم برای عالم ظهور.
ظهور هم داریم که مثلا خونه ابلیس،
خب اون کراهته، اون که مثلا بیشتر از فلان طبقه بسازید، بیشتر از 7 متر بسازید، اگر آیت الکرسی دورش ننویسیم محل شیاطین میشه، اینا که حرمت شرعی که نمیاره، اون کار مال خودش هست خاص بنویسه. خب این تمام، حالا بیایم سراغ بحث خودمون، بحث پول. قبل از همه اینها میخوام ببینیم که پول ارزشی که داره ناشی از چیه. البته اقتصاد سرمایه داری پول رو با نرخ بهره میسنجه و نرخ بهره رو اجاره پول حساب میکنه، ولی ما این را که نمیخوام این انجام بدیم، ولی آن چرا که به عنوان ارزش یعنی قدرت خرید پول هست، مانعی هم نداره که اگر برود در جامعه سرمایه داری نرخ بهرش چی میشه، طورش نمیشه استفاده کرد از این مسئله. یه دفعه دیدید که بعضی هم گرد خواب کرده بودن که این نرخ سودهایی را که آقایون بانکی ها حساب میکنن از طریق اون یه فرمول قسط و سنین و نرخ مرکب حساب میکنن، پس حرام است. محاسبش طبق اون که حرام نیست، مربوط به قرارداد، اگه قرارداد روایی باشه میشه حرام، اگر غیر روایی باشه، ولی قد درهم کمتر از درهم روا گرفته باشد، درهم روا باشد و حسب تعبیر روایت مثل زنا یا در بیت الله الحرام است، و اگر ربا نباشد حرام نیست به عنوان ربا، حالا به عنوان دیگه ای بی‌انصافی باشه چی باشه، ای که محاسبش چجوری میکنه این تأثیری نداره. خب تو بعضی اون هم درصد حساب کرد، درصد حساب کنه، همه تاجرا میاین سودشون درصد نسبت سرمایه‌شون حساب میکنه که ربا نمیشه محاسبش، مهم اینه که انشا چگونه بشه، یه انشا بشه بعد روی ربا، یعنی به نحوی که ربا باشه یا غیر ربا. ببینید حالا این گفتم اینو بگم که خیلی عوام بازی نباید در آورد. فرض کن یه گندم، حتی گندم جید رو کسی بفروشد به گندم ردی، بگه من این گندم ردی رو میگیرم از تو و فروختم اون رو به تو که 6 ماه دیگه گندم جید، مثلا یه تن گندم ردی الان نقد میدم، 6 ماه دیگه گندم جید به من بده، این جایزه یا نیست؟
نه.
چرا؟
مدت
حرام است و چیه؟ رباست و شاملش میشه که در همه ربا اشد از زنای در بیت الله الحرام. حالا آقا بیه بگه که من این گندم رو 6 ماه به تو قرض میدم، قرضت دادم، 6 ماه دیگه به من پس بده یه تون گندم، شرط هم نمیکنه البته گندم ردی و جاید نمیکنه. اونجا حالا فرض کن مثالش مساوی، این 6 ماه یه تون گندم بهت میفروشم، 6 ماه دیگه ثمنشو به من بدی. مثل هم مثلا شرط جید و ردی نکن، حرام است اونطوری که گفتی. حالا یه قرض بکن به شرط بکنه، بنابر این کلام که شرط در شرط مدت در قرض نافذه. گندم بهت میدم تو 6 ماه، 6 ماه دیگه گندم منو بدی، گندم بدی. این جایزه یا نه؟ ثوابم داره. چه فرقی کرد؟ چطور شد؟ اون شد حرام، اشد از زنای در بیت الله الحرام. این شد قرضی که ثوابم داره، قرض الحسن هم باشه. ببینی؟ نکته اینه تو ببینی چی کار داری میکنی، طرفت هم بفهمه چی میکنی. قرض است تا آخرم نتایج قرضم داشته باشه، هیچ عیبی هم نداره، ثوابم داره، اثرش هم دقیقا یکیه، ولی عنوان فرق میکنه. انما یحلل الکلام به یحرم الکلام، این فرق میکنه. این نحوه انشاء که آثارش یکی باشه. چند بار مثال زدم، طرف به زنش میگه انت طالق در حضور دوتا شاهد، آزاد میشه. حالا اگه با اینم باشه که دیگه رفت کرد، اما بگه من از بدم یه از تو 70 سال دیگه نگات نمی کنم، حضور شاهده نباشه، میشه طلاق؟ نمیشه. انشاءات مهمه، اون که طرف بفهمد که تحت عنوان قرض داره کار انجام میده یا تحت عنوان بی. این که میگه این نول بی و مثل ربا، همینه. اونا حالشون نبود، خیال میکردن این مفاهیم حقوقی مثل هم است. نه، اینا با هم فرق داره و این باب واسعی است که حالا ما در بحث ربا مفصل اینا رو ذکر کردیم. طرف بفهمد که چه کار میکنه، بفهمد یه جای اجاره میده، یه جای بی انجام میده، یه جای جعاله است، یه جای چیه، و لوازمش رو بدونی.
خب اینا در ربای نسی میگوزن، نه در ربای فرد، شما ربای فرد رو داریم میزنید، فرد رو کنید، یه حفظی دیگه دارد
کلن هر جا. اینجا که خیلی روشن‌تره که نول بگم اصل رو، اونجا هم حالا اختلافیه که بعضی میگه نه معلوم نیست، اونم بررسی شده است حالا در جای خودش. حالا ایه حاله، خب حالا اینها تمام شد، حالا بیایم سراغ اکنون پول.
این نول بگم اصل قرد
خب ربای قرض، نه بابا جو
شما قرض معمولی مثال زدید تشبیه
کنید، خیلی خوب عیبی نداره. میگم بابا جو اینجا اون ربا هست، یعنی اون بیع ربوی هست و اینم قرضه. بله مثال من اینطوری هم میگه کهش قرضه، یعنی اونها هم
ربوی نیست، اونا قرض ربوی رو میگفتن مثلش اگر
عیبی نداره، ولی ملاکش یکیه، ملاکش یکیه، فرق نمیکنه. چون اونا میبینن فرق از لحاظ اثری فرق نمیکنه به حسب عقل خودشون. اما ببینیم در مورد پول، حالا من غرض اینه پول دیگه گذشت از این که حواله باشد، چون که در بحث پول ذکر کرده پول حواله باشه یا یک سند قابل اطمینان باشد برای اون چی که در خزانه موجود است، از ثمن و یعنی از طلا نقره یا چیز دیگه فرق نمی‌کنه، هر چی باشه. فرض این است که بعد از این که مردم بهش اعتماد کردن به هر دلیل، مهم نیست اون دلیلش چیست، این پول خودش اصالت، یعنی این 1000 تومانی یا 100 هزار تومانی مردم میگن این خودش ارزش دارد، عرف و عقلا خود این را ارزشمند میدونن. بله گاهی بعضی ها که کمی میخوان مسائل اقتصادی و اینا رو بررسی کنن، میگم بله این 100,000 تومان نشانه یه فلان مقدار طلاست. نه، ما همچون پولی را اصلا نمیخوان بحث بکنیم و نیستن واقعیتش این را دارم، بلکه اونا حیثیات تعلیلی است. یعنی اگه یه وقتی هم بوده، این منشأ شده است که خود این ارزش پیدا کنه. وقتی که شد پول این چنین چیزی، خب فایدهش چیه؟ ما اول دنبال فایده نمیگردیم، دنبال گرچه فایده داره ها، ولی اونی که بالاصاله موجب ارزشش شده رغبت مردم به استفاده از اون و نادرت اون است، یعنی مربوط عرضه و تقاضاش. ولی هاسو تو همه تکس های و متن های اقتصادی هم که نگاه بکنید، اونایی که رایج است، حالا یا سوسیالیستی باشه یا کمونیستی باشه، اینا کار ندارن، معمولا میاین. البته اینا ممکنه کسی بگه سرمایه داریه، ولی خب حرف درستی. اومدن میگن خود پول مثل بقیه کالا ارزشش به عرضه و تقاضا تعیین میشه. اگر عرضه پول بالا رفت و تقاضا ثابت بود، ارزشش کم میشه. اگر تقاضا بیشتر شد، عرضه ثابت بود، که تو کشورهایی که درست عمل میکنن معمولا این همچنه، ارزشش میره بالا. مثلا ارزشش اونا رو چی میدن؟ روی محور مختصات که میذارن، اون یکیشو میذارن نرخ بهره، علامتش این میذارن. ولی مهم نیست، ما کار به این نداریم، یعنی اون قدرت خریدش، ما هم چیزی که ارزشش. پس بنابراین پول خودش شده کالا، منتها کالای خاصیست، کالای خاصیست که فایدهش چیه؟ اینه وسیله مبادله است، وسیله ذخیره ارزشه، وسیله بعضی چیزهای دیگر است. حالا ببینیم که بعد از اینکه پول این همچین شد، به این فقها این رو توجه داشتن. مرحوم ایروانی تو حاشیه‌اش بر مکاسب و قبل از او سید کاملا این مسئله رو تحلیل کردن. او وقتی که واقعا فهم این مسئله مشکل بود، حالا دو تا چهار تا شده همه میفهمن. تو جلد دوم عروه اگه نگاه بکنی، سید کاملا این رو باز کرده، برای اون که بعضی شاگردای روشن فکر درجه یکش هم نتونسته بودن این رو هضم بکنه. ولی خوب ذکر کرده و حرف درستی هم زده. الان هم در کتاب‌های اقتصاد اگر ببینید همین. خب حالا که این همچین شد، ببینیم که این قواعدی رو که تطبیق کردن و احتمال تطبیقش میشه، برای اینا مطابق میشه یا نه، انشالله جلسه تا اینجا.